أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد نوع ثانی شدند از آنچه که اکتساب به آن حرام است. حالا حرام است بعدن میرسیم که یا وضعیست یا تکلیفیست یا هر دو، به تناسب موارد فرق میکنه این اکتساب حرام. اجمالا نوع ثانی هستش و ما یهرمون لتحریم ما یقصد و من هم هستش، چون آنچه ازش قصد میشه اون حرامه، وقت به اعتبار این مقصود ما بگیم که اکتساب به چنین شخصی جایز نیست. یکی از اینها عبارت بود از چیزایی که با اون شکل و هیئت خاصش غیر از منفعت حرام چیزی بر آن مترتب نیست، یعنی شکل و شاکلش طوری است که فقط از آن انتفاع حرام برده میشه، مثل همین هیاکلی که برای عبادت اختراع شده و ساخته شده، یا مثل صلیبی که مسیحی‌ها داشتن. وقت اینا رو از روایات استفاده کردیم، عامه خاصه، که بیع و شراء جایز نبود، همون عمومات و قواعدی که در روایت توعف العقول بود، مثلا کل امر یکون فیه الفساد، فیه الفساد، خب این هیاکل عبادت درش فساده چون مورد پرستش واقع میشه، یا کل منهی عن مما یتقدم بهی به غیر الله، که به واسطه اون میخوان به غیر خدا تقرب بجوین. میگفتن که ما نعبدهم بتها رو، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگفتن مقام خدا اونقدر عالی است که ما دستمون به خدا نمیرسه. بله، خرما بل نخیل و دست ما کوتاهه، پس ما باید واسطه ها رو عبادت کنیم و از طریق واسطه ها به خدا برسه. خب اینا رو اگر کسی بخواهد این اشیا رو بخرد بفروشد مورد اکتساب قرار بدهد، فرمود که جایز نی. اینجور عموماتی در کار هست که یا فساد محض ازش ساخته است یا در آن فساده، و یا این که نه، از باب اکمال به باطل، یعنی چیز رو که هیچ منفعت شرعیه برش مترتب نیست شما خریدی و پول دادی، و طرف پولو که میگیره در حقیقت در مقابل شیء باطله. گفتیم باطل یعنی هیچ و پوچ، چیزی که قیمت شرعیه برش مترتب نیست، این میشود اکل مال در مقابل شیء باطل. خب بله، بعض وقتا هیئت به نحوی بود که مشترک بود، یعنی میشه ازش استفاده حلال ببری، میشه از بچه حرامش استفاده بکنی، وقت اگر به قصد اون بچه حلالش خرید و فروش بکنه ایراد نداره، مثل همین بت یا مثلا صلیب، اینها رو میخره به عنوان این که ببره از هیزومش استفاده کنه، بذاره داخل مثلا کرسی زیر دیگ بذاره، یا به عنوان چوب لباسی تو دهات روستاها یه استفاده های ببره، یا اگر منفعت محللی مقصود داشت حرام نیست. خب و بعد دیگه، پس این خرید و فروش میاد رو ماده، رو هیئت نمیاد، رو شکل و شاکل خاص نمیاد. اون شکل و شاکل خاص اصلا منظورش نیست، اتفاقا اینو میخره میره و به همش میزنه، اصلا میپاشه. پولی که میده در مقابل ماده است و منظورش نیست که از این ماده استفاده بکنه. این اشکال نداره، بزرگانم حکم به جواز فرمودن. و وقت اینجا دیگه شما خیلی چیزا رو میتونید تعمیم بدید، هر وسیله باطلی که از این شکلش با این خصوصیت فقط کار حرام ساخته است، ولی ما پولی که میدیم، نقل و انتقالی که حاصل میشود، فقط در مقابل ماده اولیه شی هست و از ماده اولیه شی انتفاع محلل مقصود برده میشه، به این اعتبار بگیم تکسب حرامه و نه دیگه ازش فساد میاد و نه اینکه از باب اکل مال به باطل بشه. اینا رو حالا فکر کردم دیگه ما چون امروزم خیلی موضوعیت نداره رها کنیم. بیایم یکی دیگه از این موارد آلات قماره. آلات قماری هم که می سازن برای قماربازی همینطوره. یه وقتی وسیله خاص رو برای قماربازی میخره و میفروشه، ای باز الکلام الکلام لا عجوم منو الا الفساد، این حرام. یا مثلا میشه عقد مال به باطل. ولی یه وقت نه، یه آدمیست بسیار مخالف با آلات قمار، اصلا میگرده تو دنیا، تو بازارا، تو کهنه فروشی ها، هر کجا آلات قماره میخواد بخره معدوم بکنه، بخره حسم ماده فساد بکنه. خب به این اعتبار باز بگیم که جایزه. اینم پولی رو که پرداخت میکنه در مقابل ماده اولیه شیعه، نه در مقابل او هیئت خاص و او شکل خاصی که لا یجوز منه الا الفساد و جوریست که لا یقصد منه الا الحرام. نه، به اون اعتبار خرید و فروش نمی کنه. به حساب بگیم که بهش جایزه. و اگه آلاتی بود برای قمار، نمیدونم بردن، باختن، عوض قرار دادن، این آلاتو نمیتونه خرید و فروش بکنه. حالا چه به عنوان بازنده، چه به عنوان برنده، یا آلات قماری که بعض وقتا خلاصه ازش ای استفاده ها رو بکنن، ولو اینکه حالا بفرماید که خیلی هم متعارف نی، ولی وسیله رو این میخره برای همین منظور، خواد باش برد و باخ بکنه، اینم عنوان وسیله قمار به خود میگیره، وقت به این عنوان جایز نخواهد بود. حالا عبارت رو ملاحظه کنید ببینیم که تا کجا رسیدیم. اینجا دیگه گذشتیم، فقط دو سه خط از بحث قبلی بخوانیم تا اینجا که فما ذکرهو بعض الاساطین، اونی که بعض الاساطین فرمودن صفحه 113، من ان ظاهر الاجماع والاخبار، فرموده که ظاهر اخبار و اجماع انه لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها، گفته که فرقی نیست در حرمت بین این که طرف قصد بکند جهت حلال رو یا جهت حرام رو، قصد بکنه جهت این که بره ای رو پرستش کنه ای بت رو، یا ببره از مادهش برای هیزم استفاده بکنه. حالا ایشون میگه که ظاهر اجماع و اخبار اینه که فرقی نمی کنه چه به قصد ماده بخره، چه به قصد مثلا هیئتش بخره. فلعلهو، ولی آقای شیخ توجیه میکنه، فرمایش کاشف القطاع رو توجیه میکنه که نه، فلعل کلام ایشان یا ما ذکرهو محمولون هم شده است علل جهت المحللت التي لا دخل للهیئت فیها، اون جهت محللی که دخالتی برای هیئت در اون جهت محلله نیستش. به این معنی که میخواد بگه که خلاصه مثلا از بت سنگی برای وضع کردن استفاده بکنه، خب این معلومه که لا دخل للهیئت فیها، مثلا بیاد یه بت سنگی رو مثلا بخره بره به عنوان سنگ ترازو، خوبی باید معقول و متعارف باشه. لذا میگه ای که ایشون گفت فرقی بین جهت محلله و جهت محرمه نیست و در هر صورت بیش باطله، لعل کلام ایشان هم شده است بر جهت محللهی که لا دخل للهیئت فیها، هیچ دخالتی برای هیئت در آن نیستش. یعنی اگه پولو بدد بابت این هیئت بی خود پول داده. بله، اگه در مقابل ماده بود درست بود، یا نه حملش بکنیم بر اون جهت نادرهی که مما للهیئت دخلون فیهه، درست جهت نادره مثلا حلاله، ولی هیئت در این جهت نادره مثلا چیه؟ تأثیر داره، دخالت داره. ما یه عبارت اینجا یادداشت داریم، میخواد شما هم یادداشت کنید، راجع به همین لا دخل للهیئت فیها نوشتیم، از بوت سنگی برای وضع کردن اشیا استفاده می کند، از بوت سنگی برای وضع کردن اشیا استفاده می کند. خب بوت می خره ولی برای وضع کردن اشیا، اینجا جهت محلله لا دخل للهیئت فیها، هیئت ربطی به این وضع کردن نداره، ولی پولو در مقابل چی میده؟ هیئت میده. اونی که دخالت در جهت حلال داره چیه؟ خود ماده است و اگه پولو در مقابل هیئت بده، ولی منظورش اینه که بره از این چکار کنه به عنوان سنگ ترازو استفاده بکنه، این حرامه، باطله. خب و یا برای سد ساقیه، بیا برای سد ساقیه ای بتو میخره که جلو جوب آبو باش بگیره و این استفاده ربطی به هیئت ندارد، این معبود به ماده است، ولی پولو بابت چی میده؟ بابت هیئت میده. پس یه هیئتی اگه بود این استفاده ازش میمد، مثلا از این هیئت میشد برای سنگ ترازو استفاده کنی، یا از این هیئت میشد برای جلوگیری از آب استفاده بکنی، طوری نبود، بابت هیئت پول بده. اما این فایده ای که اینجا هستش مال چیه؟ مال ماده است، نه مال هیئته. پس پول اگه بابت ماده پرداخت کرد به صحیحه، اکتساب درسته. اگه بابت هیئت داد، هیئت تأثیر نداره. اونی که باعث وضع میشه خود ماده است یا سد ساقیه. پس اینی که ایشان گفت که اخبار میگه چه جهت محلله رو قصد بکنید چه جهت محرمه رو، منظور که از خود هیئت، از این هیئت گفته چه قصد حلال بکنید چه قصد حرام بکنید، فرق نمیکنه، در هر صورت بهش باطله. شیخ میگه کلام ایشان هم میشه برو جهت محلله ای که لا دخل للهیئت فیها. جهت محلله چی بود؟ وضع برای سنگ ترازو، هیئت دخالتی در وضع نداره و این پول بابت هیئت داده. اگه پول بابت ماده میداد درست بود، ماده برای وضع کردنه، عبارت درست معنا بشه. یا برای سد ساقیه، هیئت اثر نداره، اون ماده مؤثره در سد ساقیه و این معذالک پول بابت هیئت پرداخت کرده، پس نمیتونیم بگیم صحیحه. آره، کاج قطان نظرش به خود هیئت هست. و بله، نعم ذکر ایزن بفاقن لظاهر غیره ولل اکثر، کاشوقتا گفته است که انهو لا فرق بین قصد ماده ولهیه. این نعم میخواد بگه آره، این حرفش یه خوله مشکل درست میکنه. بله آقا، نادره کدام؟ اول نادره علتی ممالا للحیات دخلون فیها، مثلا همین فعد بکنید برای اینکه هیزم بکنه برای سوختن، این برای سوختن هیئت هیچ دخالتی نداره. کدام دخلون؟ نه، اول نادرت علتی ممال لیت دخلون فی. خب حالا ممکنه مثلا فعد بکنید که همین چوب لباسی که مثال میزدن، مثلا ممکنه، یا بخوان حیوانی رو مثلا به این ور ولش ببندن، بالاخره یه هیئت، هیئت یه فایده نادره داره، اگرم باشه خیلی نادره. کسی صلیب رو بیاره به عنوان چوب لباسی، ممکنه بگیم منفعتش نادره، میشه فرض بکنیم. خب ذکر کرده است به فوقند ظاهر غیره که فرقی نیست در این تحریم بین قصد ماده و قصد هیئت. حالا آقای شیخ میخواد بگه عقولو ان اراده به قصد ماده، ماده مثلا ماده طلایی این بت فرض کنید، یا ماده چوبی، این ماده رو قصد میکنه که کونه ها هیل باعثت و علا بدل المال به ازال کشه، این ماده باعث میشه که ما بعض بکنیم مال رو به ازا این شی، به ازا این بت. الان بته، بت چوبیه یا بت طلاییه، وقت اون مادهش برای اینکه میخوایم بریم از مادهش استفاده بکنیم، اون باعث میشه بر بعض مال به ازای زالکشه، یعنی مثلا این سنم. و این کان عنوان المبیع المبذول به ازای سمن و زالکشه، اگرچه عنوانی که مبیع هست و پول بعض شده است به ازایش، اون همون شیء است، شیء یعنی سنم هیئت دار، بله عنوان مبیع الان مقابلش پول میدیم، ولی قسمون رو چیه؟ قسمون رو ماده است، چون قسم ماده رو میکنه بهش درسته، این نظر شیخ هست. هرچند عنوان مبیع مبذول به ازاه سمن الان همین شی باشد، یعنی همین سنم دارای هیئت. خب وقت عقول و ان اراده، ایشون گفته، اینجور گفته آقای کاشون قطا، فمست از هرهو من الاجماع و الاخبار حسن، بله اونی که کاشون قطع استثار فرمود از اخبار و اجماعی حسنه. چه استثار فرمود کاشون قطع؟ بله؟ حرامه دیگه، که از اخبار اجماع دست میاد. خب اگه منظورش اینه که یعنی طرف درست قصد ماده رو میکنه، ولی مبی رو چه قرار میده؟ مبی رو خود این بت دارای هیئت قرار میده، ولو قصد بکنه ماده رو میگه کافی نیست. بله، به ازاه سمن و ذال. اما اونی که پول میدیم آخه دو چیزه، یه وقت ما قصد میکنیم ماده رو که بعدن ببریم از تلاوش استفاده بکنیم، یه وقت نه، قصد میکنیم ماده رو و مبی رو در مقابل همین پول رو در مقابل این ماده با این هیئت میدیم. حالا اگه کسی بیاد قصد بکنه ماده را ولی مبی رو قرار بده این هیئت رو با این ماده، خب مبی شد این ماده با این هیئت، پس مبی وقتی این ماده با این هیئت میشه باطل. شما باید مبیتونم خودم ماده قرار بدید. عبارت اینه، اگر قصد بکنید ماده را پول رو مقابل ماده بدهد درسته، اگر قصد بکنه ماده را ولی مبی رو ماده با هیئت قرار بده، یعنی ماده رو با هیئت بفروشه، قطعا بهش میشه باطل، چون مبی شد ماده همراه با هیئت. بله، نه میخواد ماده رو ببره بسوزونه، تعاون بر اسم نمیشه، میخواد از دستی در بیاره بره بسوزونه، تعاون بر اسم نیست که. بالاخره مالیت هم که داره این ماده، تلاست دیگه، چوبه. خب پس اگر مبی رو خود این ماده با هیئت قرار داد ولو قصد ماده رو بکنه، بی باطله و استثار کاشون قطعا هم حسنه، لأن بدل المال به ادای هازل جسم المتشکل به شکل الخاص، برای اینکه بذل مالی که میکنه در مقابل این جسمه ولی نه ماده، بلکه جسمه متشکل به شکل خاص. خب معلومه هر عاقل میگه بهش باطله. من حیث و کونهی مالن عرفن، عجعت این که این جسم متشکل به این شکل خاص، بله عرفن ماله، چون بالاخره این یه ماده ای داره توش چوبه، تلاس، اینها ارزش داره. خب بزله بذل للمال علی الباطل، عبارت رو لأن بذل المال به ازا هازل جس بذل للمال علی باطل، این بس کرده از مال رو در مقابل باطل. باطل چی شد؟ ماده دارای هیئت. اگه در مقابل هیئت پول نمیداد، آره، یا بفهمید که مبی رو فقط ماده قرار میداد، کمون که قصد کرد ماده را، مبیرم خود ماده، به طرف میگم من به قصد ماده میخرم، مبیرم هم ماده قرار میدم، من با شکل و شمایلش کار ندارم، این به درست میشود. خب اینا دیگه حالا ازش بگذریم، اینا دیگه خوندن نمیخواد. بله، آخه بخونیم به جای هم نمیرسید، اینا حالا نیازی هم نیست، من به نظرم اینا زمانش هم گذشته. حالا این همون فعل بعدیست که از خارج گفتیم، و این اراده به قصد ماده، اگر کاشون قطعا که قصد ماده بکنه، کون المبی هیل ماده، مبی ماده باشه، اون شکل خاص نظرش نی، مبی رو ماده بگیره، سبان تعلق البی به ها بالخصوص، بله ماده بگیره، وقت اینجا فرق نمی کنه، تعلق بگیرد بی به ها، یعنی به این ماده بالخصوص، که ان یقول به تو که خشب هازر سنن، فروختم به تو چوب این بت را. ببینید هم قصد میکنه ماده رو، هم مبی رو میبره رو چی؟ رو چوبش، نه چوب همراه باهیه. او فی ضمن مجموعه مرکبن تعلق البی به ها، یعنی به ماده به خصوص، یا تعلق البی به ماده در ضمن مجموعه، در ضمن مجموعه مرکب. چطور؟ کما لو وزنه لهو وزنت حتبن، کما این که وزن کند برای او یه وزنه چوبی رو، مثلا رفتم این انبار، گفت من یه خروار چوب میخوام، یه خروار چوب میخوام، اینم برش وز کرد، بعد اوود دید که دو تا بتم داخلشه، دو تا صلیب هم مثلا چیه داخلشه. ببینید او فی ضمنه اینجور شد، و یعنی تعلق گرفت بی به همین ماده، منتها نه به همین ماده بالخصوص، بلکه به این ماده در ضمن مجموعه مرکب، یعنی یه مجموعه مرکب اینجا هست. کمالو وزن لهو وزنت حتبه، با یه برای مشتری یه وزن حتبی چوبی وز کرد، ف فقال به تو که بسم الله وعدو برو فروخت فظهر فیه سنمون او صلیبون برد تو خونه دید یه سلمی یا صلیبی توشه فالحکمو به بطلان البیع فی الاول کسی حکم بکنه به بطلان بیع در اول اولی کدوم بود بله ها بگه من این ماده رو فروختم اصلا برای هیئت پول نمیده کسی حکم بکند به بطلان بیع در اولی و در مقدار سنم در دومی مشکلون ها ببینید تو اولی که قطعا نمیتونیم بگیم بی باطله چون پول و بابت ماده داد تو دومی هم کسی بیاد حکم بکنه در مقدار سنم باطله اما در مقدار مادهش باطل نباشه کسی حکم بکند به بطلان در فقط مقدار سنم نسبت به ای بط نسبت به ای صلیب در دومی حکم بطلان بکنیم این مشکله چرا مشکله؟ برای اینکه بنده خدا چی خرید؟ چوب خرید ای که به قصد صلیب و سنم که نخرید که حالا اینم جزء اونا بوده به نسبت به اینم میشه درست چون پول رو در مقابل این مرکبی داد که بعدم معلوم میشه یه صلیب و سنم هم توشه اتفاقا این براش فرقی هم نمیکنه میره اینا رو میپاشونه و باش هیزم درست میکنه آتش درست میکنه لمن شمول الادله لمثل هذا الفعل ادله تحریم مثل شامل این فرد نمیشه ای رو که به خصوص مورد به قرار نداد این داخل مرکب بود لأن المتیقن من الأدلة المتقدمه متیقن از ادله متیقنه که گفت که بیع صلیب و سلم بیع جایز نیست حرمت المعاوضه علی هذه الامور نظیر المعاوضه علی غیره من الاموال العرفیه یعنی اگه بخواهی معاوضه کنی بر این امور به نحو معاوضه بر غیر این یا غیرها من الاموال العرفیه یعنی این که میگن حرامه یعنی دقیقا بیای فرد بکنی ده تا چوب بشماری بگوی ده تایی که هشت و چوبه دوتوشم مثلا صلیب و سلمه بید میفروشم خب ادله ای رو میگه باطله اما اگه میگه خروا چوب و بید فروختم میبری میبینی دوتا صلیب و سلمه داخلشه این انصافا چوب خریده صلیب و سلم نخریده حالا ولو اینکه داخلشون هم بوده او اشکال نداره او که درسته ماده میخره پس میخواد برای حسب ماده فساد اتفاقا درسته اونم غرض اوغلایی داره صحیحه بله آقا نه دیگه میخواد بیا از این طرف مشکل ایجاد نمیکنه بایم به عنوان بت نفروخته بایم به عنوان چوب فروخته او رفت در انبار گفت من یه خروا چوب بخوام برای مثلا دهه محرم میخوایم زیر دیگ بذاریم اینجوری بله اون مشکل پیدا میکنه دیگه بله برای بایه حداقل مشکل میشه اون باید بعد اینا تحویل بگیره مثلا یا پولشو پس بده اینا دیگه مالیت نداشته فروخته اگه به عنوان هیئت بفروشه نه خب اون میگو اگه تأثیر به چی بود؟
به باطل بود چون که باید
دست به هیئت کرده باید بطلوشه خب گفتیم باطله یعنی باطل بودنش به اعتباری که نسبت به ای باطله نسبت به بقیهش درسته اینجا فقط یه شی بود اینجا اشیا اینجا چند قطعه چوبه دو تا صلیب و سلم در میاد اما اونجا بود یه مورد مثلا بوت اینو به طرف میفروشه خب اگه بخواد به نحوه متعارف بفروشه نظیر معاوضه بر غیرها غیرها درسته از اموال عرفیه که خرید و فروش میکنن که اون چیه؟ اونی که غیر باشه هو ملاحظت و مطلق و مایت قوم بهی مالیت و شی ملاحظه بکنن مطلق چیزی را که قوام دارد به آن چیز مالیتشه یعنی عرفن یعنی ملاحظه بکنه هر چیزی رو که عرفن مالیتشه قائم به اوست و او رو بفروشه خب میدونی شارع بعض وقتا نظر عرف رو تقطعه میکنه عرف چه بسا بیاد بگه که آره ای بوت رو میفروشیم و عرفیت هم داره بو ولی شارع میگه نه چون بوته ممنوعه وقت ملاحظه بکند مطلق آن چرا متقوم است به این شی مالیت شی عرفن که عبارت باشه از ماده و هیئت و اوصاف هم ماده رو لحاظ کنه هم هیئت رو لحاظ کنه هم اوصافشو، مثلا این بت فلان رنگی هست، این بت نمیدونم چه جوری هست، اینا میشه مشکل. خب ول حاصل ان الملحوظ فی البیع، حال میخواد یه نتیجه گیری بکنه، شما دلتون طاقت نبود منم خواندی، حالا ملحوظ در بیع، خوب دقت کنید، اینه بیع، قد یکونو مادت شر، جنبندی خوبیست و ملحوظ در بیع از طرف بای مشتری، قد یکونو مادت شی، گاهی فقط ماده شی هست، من غیر مدخلیت شر، بدون اینکه شک اصلا مدخلیتی داشته باشد، 100% بمیره رو خود ماده. گفتم مثل که اینا رو میخره برای اینکه ویزوم درست کنه. خب الا ترا انه لو باعه وزنت نخاسن، این وزنته یعنی وزن مخصوصی، مثل 3 رتل فرض کنید، 5 رتل میاد، 5 رتل از نخاس یعنی مس، الا ترا انه لو باعه، یعنی بایه به مشتری فروخ، وزنت نخاسن، وزنته یعنی یه وزن خاصی، از نحاس یعنی از مس، پس احرفی ها آنیت و مکسوره، بله اومد دید که یه آنیه مکسوره داخلش بعد بکنید وجود داره، خب لم یکن له خیار العیب، این خیار عیب براش هست یا نیست؟ چرا نیست؟ آها این ظرف مس اینجا شکسته است، میگیم مگه تو ظرف خریدی؟ تو اینا رو خیلی بری ذوب کنی، یه کندلشکسا و آفتابشکسای مسی قدیم ما به تو عنوان هیئت نفروختیم که باش تالت بگیری، ما فروختیم که بری اینا رو ذوب بکنی. پس ببینید اینجا غرض رفته رو چی؟ رو ماده، لذا نمیتونی بگو هیئت دخالت داره، اگه هیئت دخالت میداش حالا که منی آفتاب سوراخه به من بگو رفتم تالت بگیرم آفتاب سوراخ بود مثلا، وقت این خیار عیب داشت یه حرفا، ولی نه تو نمیتونه ادعا بیاری اینجا هیچ گونه برای هیئت مدخلیتی در اینجا در این بی نیست، من غیر مدخلیت شک فی البیع بفرمایید. الا ترا انه لو باعه وزنت نحاسن، یه وزن مخصوصی، گفتم مثلا 5 رتل یا فرض بکنید 10 کیلو مس به طرف میفروشه، فظهر فیها آنیت و مکسوره لم یکن له خیار العیب، خیار عیب برای آقای مشتری نیست، چون میدونی چرا؟ برای اینکه ماده بدون هیئت هم مالیت داره، این ماده بدون هیئت مالیت داره، برای ماده به صورت گرفته، لأن المبی هو الماده، مبی ماده، پس اگه مال به باطل سد نمیکنه، این ماده مالیت داره، پول مقابل ماده دادی، حالا شانس زده یا آفتابه بود بودی لحیمش کردی تارف گرفتی، اون دیگه بحث دیگریه. خب و دعوا ان المال هی الماده به شرط عدم الهیه، حالا دیگه اشکال طلبگی، یکی بگه نه این ممکنه بیاد بگه خب برای من زحمت داره بریم آفتابا رو ذوب بکنم، من از اون ماده خریدم به شرط لا، یعنی به شرط این که به صورت ظرف نباشه، به صورت آفتابه نباشه، ای به شرط لا، ای میگه این که مدفوعه، برای اینکه شما ماده خریدی به ماهو و ماده، الانم من در مقابلیت که هیچی حتی پول نگرفتم که، پس هیئت ضرری نمیزنه به صحت معامله. و دعوا ان المال هی الماده، کسی بگه که اینجا مال همون ماده هستش به شرط عدم الهیئه، به شرط اینکه دارای هیئت نباشد، این دعوا مدفوعتون به ماسور لخبهی، به آن چه تصریح شده است به آن، من انه لو اتلف الغاصب لهذه الامور زمنه موادها. جالبه، گفتن که این اشکال دفعیش اینه، اگه مثلا غاصب بیاد یه مش بوت و صلیب و اینا به دوزه بره، یه فیلمی نشون میدن این پسر لفته اینا رو چیزا مسیا رو توی ماشینا نشون میدن، آره از این ور اون ور، بعد رفت اینا رو اتفاقا تلف کرد، خب حالا که بیان یقشو بگیرن میگن ضامن چه هستی؟ ضامن چه هستی؟ ضامن ماده است. چرا؟ برای اینکه این صلیب بوده سلم بوده، آفتابه کار نیست و این رفته یه مش مثلا صلیب و سنم دزده آورده بعدم شکسته ذوب کرده، حالا قاضی وقتی حکم میکنه بر اساس فقه میگه تو فقط ضامن ماده هستی، چرا؟ برای اینکه هیئت هیچ مالیاتی نخواهد داشت، پس هیئت ضمیمه باشد نباشد این ضرری به بی وارد نمی کنه. اینو شاهد بود برای این که ماده به شرط عدم الهیه، میخواد بگه ماده هیئت مالیت شی رو از بین نمیبره، چون ما به قصد ماده خرید و فروش میکنیم، حالا هیئت بهش باشه نباشه میره هیئتش رو از بین میبره. لذا اگر کسی تلف بکند این امور رو، این امور رو یعنی صنم رو، صلیب رو که داره شکله، این زمینم مواد ده ها فقط ضامن مواد بشه، چون هیئت اصلا مالیت نداره در نظر شهر، در نظر او چرا او یا اخمین میلیون ها پول هم میدن ولی در نظر شاره مالیت نداره، میشه اکمال به باطه چیش کلن. این موارد اینجوریه دیگه، شکل صلیب و شکل صنم شکلشونو مالیت نداره، ماده چرا؟ خب وقت اون قاعده بود من لطلف مال الغیر فهو له زامه، کس که مال غیر رو تلف بکنه زامنه. حالا آقا اومده آقا من بود داشتم چقدر بهش مینازیدم تو تلف کردی، دیگه نمیتونه پول هیئت رو از این آقا بگیره، این در نظر شارع القاء مالیت شده. البته این حالا یه بحثی باید بکنیم، حالا اگه برای موزه و نمیدونم اینا اگه قرضای عقلایی باشه چرا؟ مثل بنده خدا بره یه چیزی از موزه به دزد بیاد، خب میراث فرهنگی ممکنه اینجا بگه که بله این میلیون ها قیمت داشته، حالا بگیم اگه عرض عقلایی برش مترتب باشه آره اونا رو هم میشه بگی هیئتم، ولی دیگه برای پرستش و فلان مثلا اینا رو بردن بذارن که به مردم خاطر نشان کنن ببینید یه زمانی بود پرستی مثلا چه بوده. آره لذا میگن این آلات لهو و نمیدونم آلات باطل نگهداریش هم حرامه، نگهداری شاید برای غرض باطل حرامه، اما اگه اغراض و غلایی بود بگیم صحیحه ایراد نداره. خب یه زمانه ممکنه یه استفاده خوبی هم از این انسان بکنه. نه ایچی پولو بابتی چی داده؟ پولو بابتی چی داد مشتری؟ گفت من یک کیلو مس میخوام و علاقه مس، یک کیلو مس میخوام، یعنی اینکه به ماده پول داده. خب حالا اومد آورد دید که یه آفتابه فلان اینا داخلشه، بله اگر اینا حالا هزینه زیاد ببره ممکنه بگه آخه اینا هزینه میبره ذوب کردنش درد سر داره، یه از باب این که مقبول شده اینجور بگی. اما اصل این که بتونه بابت هیئت پول بگیره، میگه یکی کاساش کسته است، میگه تو بابت کاسه پول دادی، تو بابت ذات مس و اون ماده مس پول دادی، چیز نه غیر از نم نمیخواستی. نه حرف درستیه. خب حالا پس من اطلف القاسب لحاظل امور زمین مواده ها و حمله علل اطلاف تدریجن تمخلون. خب حالا ای حالا بعضی آمدن گفتن که اینو ما باید هم بکنیم بر این اطلاف تدریجن، اطلاف تدریجن یعنی ای تا ماده بالاخره الان مالیت خودشو پیدا بکنه، یه مدتی که الان هیئت داره، که هیئت داره وقت این در حقیقت اول هیئتشو از بین میبره بعد ماده رو چکار میکنه؟ اطلاف میکنه، اول هیئت رو از بین میبره بعد ماده رو اطلاف میکنه. وقت بیایم بگیم که پس بنابراین ای اولی هیئت رو از بین برده، هیئت هم که مالیت نداشته پس زامن نیستش، آره تا برسه به ماده مثلا بعد ماده رو هم نابود بکنه، آخه اول میزنه شکلش رو از بین میبره بعد ماده رو نابود میکنه، مثلا میندازه تو دریا. وقت ما میایم میگیم من اطلاف مال الغیر فهو له زامن، میگی اطلاف کرده زامنه، زامنه چیه؟ شما میگی زامن ماده است، یه کسی بیاد بگه نه زامن ماده هم نیست، برای اینکه ای اول چی بود؟ هیئت بود، تا برسه به این ماده و نسبت به این ماده زامن باشد این هیئت بود، اینم تصرف در هیئت کرد، هیئت هم که مالیتی نداشت دیگه، ای اصلا مالیت نداشت، ای به تدریج شد ماده و دارای قیمت، ولی وقت که شروع به تصرف کرد ای تصرف کرد در چیزی که زمان آور نیست، مثل قراب شراب و بعدش از جلو طرف ریخ زمین شراباشو شیشش هم گذاشت سجاش، خب بگیم زامن نیست. دقیق فهمودید؟ چون اول که تصرف میکنه در ماده تصرف نمیکنه، در هیئت تصرف میکنه، میگه نه این حرفو بگی این تمهله، تمهله یعنی تکلفه، این مورد پذیرش نیستش. آره بله محتمل نمیشه؟ خب حالا بله، نسخه بدن تو حاشیه داره محتمل، یعنی اینم احتمال داره، اینجا داره تمحل. اگه تمحل باشه یعنی تکلم. خیلی خوب، حالا شاهدی اینجا میخواد بیاره برای اینکه این تمحل است و درست نی، این بیشتر تقویت میکنه همین تمحل بودن رو. شاهد رو ببینید، و فی مکیه تذکره انهو اذا کانل مکسوره ها قیمتون، اذا کانل مکسوره ها یعنی اگر برای مکسور این آلات قیمت بود، یعنی مثلا برای شکسته بود، شکسته صلیب قیمت بود، و با احا صحیحتن، و با احا صحیحتن یعنی این آلات رو فروخ در حالی که صحیح هستن. اما فروخ به چه منظوری؟ دقت کنید، لتوک سره، مثل می گفت که به دهن متنجس دل استسبا، اینم میفروشه، صحیحتن هم میفروشه، ولی برای اینکه چی کسه بشه، یعنی مشتری گفته میرم میشکنم، گفته خب بخر بول بشکن. و کان المشتری ممن یوسق به دیانته، مشتری هم از کسانی است که اطمینانی به بله دیانتشه. بله ما اطمینان داریم، مشتری نمیبه اینو خدا نکرده پرستش کنه. فانه یجوز بیعها علی الاغوا، بیعش علی الاغوا چیه؟ جایزه. پس این مالیت داره، نگو حالا چون شکل بت روشه مالیت نداره. آخه بالا گفت که چون حالا شکل بت روشه این به تعدیل میشکنه، چرا بگیم زامنه؟ چون الان مرتبه اول تصرف در هیئت میکنه، تا برسه به ماده طول میکشه، ماده رو بعد نابود میکنه، پس نسبت به ماده زامن نیست. ایشون جواب میگه نه این درست نیست، ولو الان شکل این هیئت روشه، ولیکن این به این قضیه که این ماده مورد تسلم قرار بگیره به اشرا میشه، بگیم درسته. این شاهد خوبی سو که الان مگه این بت رو میفروشه، نه به عنوان بت، فقط به عنوان هیزم، و اطمینان داره مشتری هم میبره اینو میشکنه، یه ساعت دیگه زیر دیگ میذاره. بله این درسته، هیچ اشکال نداره و اون هیئت سبب نمیشه که این از مالیه بیفته. اینو میفروشد که شکسته بشود و مشتری هم ممن یوسق و بهبود، فانه یجوز و بیعها علی الاقوا، اقوا یعنی قول قوی، مقابلش البته قول ضعیفه. خب وقتال از ذالک صاحب الکفایه، همین مطلب رو اختیار کرده صاحب الکفایه مرحوم سبزواری، بله، و صاحب الهدایه یوسف بهرانی، و صاحب الریاض در مساله. خب نافیان انه ریب، از این مطلب ریب و ایراد رو هم دفع میکنه. کدوم مطلب رو اختیار کرد؟ اگر ماده مشتمل بر هیئت را بفروشد، ولی به قصه بله ماده بفروشد نه هیئت، این دقیقا درسته و هیچ مشکلی نیم. خب حالا ولعل تقیید فی کلام العلامه، علامه یه حرفی داشت، گفت مشتری رو ما مطمئن باشیم که میره میشکنه، وسوق به دیانتش قید رو گفت، در این صورت میشه درست. این که آقای علامه مقید فرمود در کلام گفت بکون المشتری ممن یوسق به دیانته لعلا یدخل فی باب المساعدت علل محرم، تا این داخل نشود در باب مساعده بر محرم. این ترون حرفی که ایشون که بیایم بگیم که حالا آخه بوتو به آقا بفروشی مساعدت بر محرم کردی، بوتو گذاشتی در اختیارش، حواسش میکنه بره مثلا معرکه را بندازه و بوت پرستی کنه. خب پس ما باید مطمئن باشیم و الا مساعدت کردیم بر کار حرام و مقدم حرام دست ما بوده. این برای اینه. فإن دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا، علتش هم اینه، دفع کردن چیزی که قصد می شود از آن معصیت غالبا، یعنی یه چیزی که غالبا میرن ازش قصد معصیت میکنن، شمایی رو به دیگری دفع بکنی یعنی در اختیارش بگذاری، اونم ما عدم وسوق بالمدفوع الی، اطمینانی هم به شخص مدفوع الی نیست. مثلا امروزه خب این تقویتون، تقویتون لوچه من وجوه المعاصی، این تقویت کردن جهتی از جهات معصیته که تو روایت تو افلوغول گفت دیگه، گفت ما فیه جهتون من جهت الفساد، این حرامه. خب اینم اهم مساق میشه. پس این قید قید خوبی بود، وقتی بهش میفروشی مطمئن باشی آدم متدینیه، حتی نمیذارن بچاش ببینن که عوض کنه، میره فوری میشکنه. خب اگر شما مطمئن بودید اشکال ندارد، و الا تقویت میشه نسبت به بچه حرام، فیکون و باطلا، یعنی اصلا بی باطله، این شرا باطله، کما فی روایت تحفل اقول که گفت وفیه وچه من وجوه فساد، این منهی است. خب حالا یه حرف جالبی است اینجا من بگم. آقایون میخوان بگن آقا شما اومدید از باب این که این اعانت بر معصیت است و مساعدت بر اسمه، داوود خواستید از آیه استفاده کنید که تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب اعانت بر اسم و عدوانه. ایشون میگه نه، ببینید اگر نهی بخورد به ذات چیزی، نهی بخورد به ذات چیزی معذالک انسان مرتکب بشه، اعانت بر اسم و عدوان. ولی اگر نهی بخوره به عنوان ملازم با این شی، به خود این شی، به این ملزوم نهی نمیخوره، به یه عنوان نهی میخوره که عنوان منطبق بر این شیه، وقت دیگه نمیتونی بگی که در حقیقت اینجا حرامه. مثل مثلا مسئله نماز جمعه، اونجا میگه که زر البی، خب خرید و فروش رو رها کن، یا مثلا میگه لا تبه وقتن ندا، بینکن وقتن ندا. خب این که بینکن وقتن ندا، میخوام ببینیم ذات بی منهیه یا مساعدت بر این که چون اگر بی بکنی از نماز جمعه باز میمونی. اینو خواستن بگن که ذات معامله نه نشده به ما، این که این معامله شما رو از نماز جمعه باز میداره، از این جهت بازداشتنش نه داره، بله اصل بی نه نداره، اگه بی بازدارنده باشه نه داره. ای خوده به عنوان ملازم، چون معمولا بی باز میداره آدم رو، نه کرده بلا نه. حالا یه کسی به قول یه آقای بدو بدو با رفیقش از تو حجه را میفتن، بدو بدو تو مسیر، برای این که از آن تمام نشه خودشونو به مسیر، تو را هم کتابشونو خرید و فروش میکنه، معامله باطله. لاتبه وقتا ندا شامله لاتبه، به خاطر این بود که شاغل وقت جمعه میشه، وقت نماز جمعه رو میگیره، ولی شما هیچ لطمه به نماز جمعه وارد نشون. پس اینجا نه خود به عنوان ملازم با به اصطلاح این بی، و الا به ما این که شاغل وقت نمازه میگن بی نکن، ولی اگه شاغل. حالا اینجا هم همین جوره، بیا بگو آقا چون شما اینو بفروشی بعد میره صرف در حرام میکنه، پس این معامله که منهی نیست که، چون شما سبب حرام میشی بیان بگی معامله باطل، ذات معامله چه بسا بطلان نداره. بله شما کاری میکنی که او رو متمکن از حرام میکنی، ملازمه داره با اینکه اون بره صرف در حرام بکنه، ذات معامله نه نداشت، پس بگی معامله درسته. اینو بخونیم تطبیق کنیم، وقت گذشت. لکن فیه مضافنه لتأمل فی بطلان البیع، علاوه بر این که ما تأمل داریم، یعنی اشکال داریم در باطل بودن بی، لمجرد الاعانت علی الاثم، به مجردی که یه جا معامله کمک بر اسم بود بیایم بگیم معامله باطله، نه. یه یک جواب. حالا یه چیزی هم اینجا یادداشت داریم میخواد بنویسید که ما نمیشیم فإن النهی و امر خارج، فإن النهی و امر خارج عن المعامله لا یوجب البطلان، فإن النهی به امر خارج عن المعامله لا یوجب البطلان. نه خورده به چی؟ به اعانت بر اسم. این خارج از معامله، به خود این ذات معامله که نه نخورد که. خوب دقت کنید، این لا یوجب البطلان. بله و فی کثیر من البیوع اعانت علی الاسم، بله و فی کثیر من البیوع اعانت علی الاسم و لیست تلک البیوع باطله. اما این بیوع رو نمیتونیم بگیم باطله، خیلی بیها از فی کثیر من البیوع اعانت علی الاسم و لیست تلک البیوع چی؟ باطله، باطل به حساب نمیاد. و بله، یعنی اگه نهی بخوره خلاصه به ذات معامله، مثل نهی نبی عن بیع القرار، اگه بیع قراری بود یعنی مجهول بود، اینجا قطعا باطله چون خورده به ذات معامله. ولی یه وقت میگن این معامله باطله، چرا؟ چون آنته بر اسمه، پس نه خورده به عنوان ملازم بابی، این باطل نمیشه این معامله. خب یه جواب یمکنون استغنا عن هذا القید، اصلا قیدو نمیخواد که گفتی اطمینان داشته باشی به دیانتش، قیدی که آیه علامه گفت، میگه نیازی به این قیدی نی، استغنا هست از این قید به کسرهی، یعنی کسرهی ها این عبارت درست بشه، مثلا ممکنه اصلا خود بایه بشکنه و بذاره در اختیار طرف، وقتی بشکنه و بذاره در اختیار طرف دیگه یه حرفا نمیاد که مشتری من یوسق و به دیانته. خب حالا مثل که وقت گذشت این دو خطش رو فردا توضیح میدیم.